این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
به سوی کامیابی، نوشته آنتونی رابینز. معرفی. نام آنتونی رابینز برای بسیاری از ایرانیان نامی آشناست. این شخص در ایالات متحده، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی دارای شهرت فراوان است. وی که تا چند سال پیش در گمنامی و فقر می‌زیست، توانست در مدت کوتاهی خود را به ثروت، موفقیت و شهرت کم نظیری برساند و منشأ خدمات فرهنگی، آموزشی و درمانی ارزنده‌ای گردد. انجام فعالیت‌های رواندرمانی سریع و مؤثر، رفع انواع مشکلات فکری و روانی نظیر ترس‌های واهی و بیمورد، ارائه سخنرانی‌های مفید و مؤثر در شهرهای گوناگون، اجرای برنامه‌های تلویزیونی، تشکیل اردوهای تابستانی آموزنده برای دانش آموزان مدارس، تشکیل سمینارهای مرتب و پرطرفدار مربوط به تقویت روحیه و ایجاد انگیزه، تلاش و کوشش‌های مثبت و سازنده در افراد و بسیاری از فعالیت‌های خیرخواهانه و مردمی دیگر، گوشه‌ای از کارهای ثمربخش جوانی است که به تازگی 3 دهه از حیات پربار خود را پشت سر گذاشته است. آنتونی رابینز در سال 1961 در خانواده فقیر به دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم متوسطه به کارهای گوناگونی روی آورد، اما توفیق چندانی نیافت. در سن 22 سالگی در آپارتمان 40 متری محقری زندگی مجردی فقیرانه ای داشت و به گفته خودش ناچار بود ظرفهای غذای خود را در وان حمام بشوید. گذشته از گرفتاری‌های مالی در اثر پرخوری و بدخوراکی، بیش از 120 کیلوگرم وزن داشت و به علت چاقی دچار تنبلی، بیحالی و خواب‌آلودگی شده بود. اما در عین فقر و فلاکت رویاها و آرزوهای جاه طلبانه ای داشت و در عالم خیال خود را در قصر زیبایی در ساحل دریا و نزدیک جنگل سرسبزی مجسم می ساخت و برای خود همسری شایسته، اتومبیل گران قیمت و امکانات رویایی در نظر می گرفت. سرانجام مصمم شد که با چاقی خود مبارزه کند و برای رسیدن به این هدف به مطالعه چند کتاب پرداخت. اما مطالب آن را ضد و نقیض یافت و آنها را دور انداخت. پس از آن برای کاهش وزن خود راهی دیگر جست. به فکر افتاد فردی را که از هر جهت سالم و دارای تناسب اندام باشد پیدا کند و افکار، اعتقادات، رفتارها و نحوه تغذیه او را سرمشق خود قرار دهد. این شیوه مؤثر واقع شد و توانست در کمتر از 2 ماه بدون استفاده از رژیم غذایی و عمدتاً با شیوه های روانشناسی و کنترل فکر و ذهن حدود 15 کیلوگرم از وزن خود کم کند و با توجه به قامت بلند حدود 2 متر تناسب اندام خود را به دست آورد. موفقیتی که در زمینه کنترل وزن نصیب او شد وی را به اندیشه واداشت که شاید این شیوه را بتوان در هر زمان، هر جا و هر زمینه در مورد هر کسی به کار گرفت. ابتدا معتقد شد که برای به دست آوردن و حفظ تناسب اندام در وهله اول باید افکار، تصورات و رفتارهای فردی را که از نظر وزن متناسب است دریابیم. ببینیم آن فرد چه می خورد، چه اندازه می خورد و چگونه می خورد. سپس او را سرمشق قرار دهیم و به همان نتیجه برسیم. پس از آن معتقد شد که ساختمان مغز و اعصاب افراد بشر کم و بیش به هم شبیه است. پس اگر کسی در نقطه ای از دنیا توانسته از کاری بزرگ را به انجام برساند، من هم که دارای مغز و اعصاب مشابه او هستم، می توانم عیناً همان کار را انجام دهم و به همان نتیجه برسم، به شرط آنکه از همان راهی که او رفته است بروم و طرز تفکر و رفتارم شبیه او باشد. این طرز تلقی را مورد عمل قرار داد و به دیگران نیز توصیه و نتایج را بررسی کرد و به درستی این عقیده ایمان یافت. در این هنگام به مطالعه عمیق کتب روانشناسی و شرکت در کلاس‌های استادان این علم پرداخت و با فنون تازه‌ای از قبیل برنامه‌ریزی عصبی کلامی و روش‌های انجام بهینه کارها آشنا گردید. و چون این شیوه ها را در مورد خود و دیگران به کار گرفت و به نتایج چشمگیری نایل شد، تدریجاً توجه کسان بسیاری به او جلب شد. در سال 1984 شیوه های تازه روانشناسی را بر روی تعدادی از قهرمانان ورزشی مورد آزمایش قرار داد و آثار آن در بازی های المپیک 1984 نمایان گردید. پس از آن ارتش آمریکا وی را برای تدریس روش‌های جدید یادگیری به نظامیان دعوت کرد. ضمن اجرای این طرح متوجه نقایص آموزشی ارتش در زمینه تیراندازی گردید و مدعی شد که می‌تواند زمان برنامه‌های آموزشی مزبور را به نصف تقلیل دهد. ارتش با وی قراردادی بست تا چنانچه بتواند ادعاهای خود را عملاً به ثبوت برساند، دستمزد قابل ملاحظه‌ای به او بدهد. او نه تنها توانست مدت این دوره را به کمتر از نصف برساند، بلکه در صد قبولی شرکت کنندگان را که تا آن زمان به طور متوسط 70% بود، به 100% افزایش داد. قابل توجه این که خود وی تیراندازی نمی‌دانست و از اسلحه و جنگ تنفر داشت و آنچه مایه توفیق او شد، اطلاعات عمیق روانشناسی، لحن نافذ و احاطه او به اصول آموزش و نحوه یادگیری بود. این موفقیت ها پاداش های مادی و معنوی فراوانی به همراه داشت. پله های بعدی موفقیت را به سرعت طی کرد و به زودی به همه آرزوها و خواسته های خود رسید. در کمتر از 2 سال با همسر دلخواه خود ازدواج کرد. قصر زیبایی در سواحل سرسبز سندیگو خرید که از طرفی مشرف به دریا بود. اتومبیل و وسایل زندگی خود را مطابق آنچه در رویاهای جوانی خود می‌دید تهیه کرد. به کمک دوستانش شرکتی را تأسیس کرد که نامش را بنیاد رابینز گذاشتند و سالانه 10,000 نفر را آموزش می‌دهد. سمینارها و سخنرانی‌های متعددی را در شهرهای مختلف اجرا کرد و برنامه‌های آموزشی فراوانی را برای خردسالان، بزرگسالان، معلولان و عقب افتادگان ذهنی ترتیب داد. با شیوه‌های رواندرمانی خاص خود بسیاری از افراد را از چنگال یأس‌ها، افسردگی‌ها و ترس‌های بی‌مورد نظیر ترس از تاریکی، جمعیت، ارتفاع، مرگ و نظایر آن نجات داد. به شهرها و کشورهای متعدد مسافرت کرد و مورد مشورت افرادی از طبقات مختلف نظیر رؤسای جمهوری، مدیران، صاحبان صنایع و بازرگانان واقع شد و در سمینارهای او گروه‌های بیشماری شرکت کردند. از طریق مطبوعات و برنامه‌های هفتگی تلویزیونی به اشاعه افکار و عقاید خود پرداخت. در ضمن برنامه عبور از روی آتش او که بخش کوچکی از محتوای سمینارهای او را تشکیل می‌داد و به منظور ایجاد اعتماد به نفس در شرکت کنندگان طرح شده بود، توجه مطبوعات و رسانه‌های گروهی را جلب کرد. اجرای سمینارها و برنامه‌های تلویزیونی نامبرده تا این زمان همچنان ادامه دارد و همه هفته میلیون‌ها بیننده مشتاق برنامه‌های او را از تلویزیون مشاهده می‌کنند. آنتونی رابینز در سال 1986 در حالی که بیش از 25 سال نداشت، حاصل اندیشه‌ها و تجربه‌های عملی خود را در کتابی به نام به سوی کامیابی به رشته تحریر کشید. و در آن رازهای موفقیت خود و بسیاری از افراد موفق را آشکار ساخت. این کتاب در 1987 عنوان پرفروشترین کتاب را به خود اختصاص داد و ترجمه آن اینک تقدیم خوانندگان گرامی می شود. در ترجمه این کتاب سعی شده است از زبان ساده و روان که برای عموم قابل فهم باشد استفاده گردد و لذا از بکار بردن لغات و اصطلاحات پیچیده یا تخصصی خودداری شده و هر جا که توضیحی به نظر مترجم رسیده در پایین صفحات درج گردیده است. همچنین املای انگلیسی اسامی خاص و بعضی از اصطلاحات به صورت پانویس نوشته شده است. رعایت امانت و مراعات سبک نویسنده مورد توجه مترجم این کتاب بوده است و در موارد معدودی که به علت تفاوت‌های فرهنگی و یا علل وجهات دیگر ناچار از حذف بعضی از مطالب و مثال‌ها شده است. نهایت کوشش به عمل آمده تا لطمه به اصالت و متن و محتوای مطالب نخورد. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای هموطنان گرامی چند جمله از برگ‌های پایانی این کتاب را حسن ختام این مقدمه قرار می‌دهم. از شما می‌خواهم که زندگی خود را به صورت شاهکاری بی همتا درآورید. به آن گروه از افراد بپیوندید که به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند. این افراد سرمشق‌های بزرگی هستند که بقیه افراد جهان را به شگفتی وامی دارند. الهام بخش زندگی من شرح حال کسانی بوده است که امکانات و استعدادهای خود را به کار می گیرند تا به موفقیت‌ها و نتایجی تازه چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند. شاید روزی زندگی شما را نیز سرمشق خود قرار دهم و برای دیگران بیان کنم. اگر این کتاب سبب شود که در این جهت حرکت کنید، خود را خوشبخت خواهم دانست. در خاتمه وظیفه خود می دانم از همه کسانی که نقشی در عرضه هرچه بهتر این کتاب داشتند، خصوصا همسرم که در همه مراحل همدوش و مشوق من بوده است، سپاسگزاری کنم. مترجم. مقدمه دکتر بلانکارد. وقتی آنتونی رابینز از من خواست که مقدمه‌ای برای کتاب به سوی کامیابی بنویسم، به چند دلیل بسیار خوشحال شدم. اول اینکه تونی جوان فوق‌العاده است. اولین برخورد من با وی در ژانویه 1985 بود. در آن هنگام برای شرکت در یکی از تورنمنت‌های گلف به پالم سپرینگز رفته بودم. یک روز عصر پس از اینکه ساعتی را با رفقای گلف باز به گفتگو و تفریح گذراندیم، با یک دوست استرالیایی به نام آقای کیت پانچ برای خوردن شام از محل مسابقات خارج شدیم. بین راه تابلوی سمینار عبور از روی آتش توسط آنتونی رابینز نظرمان را جلب کرد. روی تابلو نوشته بود: نیروهای درونی خود را آزاد کنید. آوازه تونی را قبلا شنیده بودیم و لذا کنجکاوی من تحریک شد. البته حال من و کیت چندان مساعد نبود که جان خود را به خطر بیاندازیم و روی زغال سنگ‌های گداخته راه برویم. این بود که تصمیم گرفتیم فقط برای تماشا در سمینار شرکت کنیم. آن شب به مدت 4.5 ساعت شاهد بودم که چگونه تونی با نیروی غیرعادی خود جمع زیادی از مدیران، پزشکان، حقوقدانان، زنان خانه‌دار و افراد گوناگون را مسحور کرده بود. وقتی میگویم مسحور، منظورم استفاده از سحر و جادوی سیاه نیست، بلکه او با جاذبه، قیافه دلپذیر و دانش عمیق خود از روانشناسی و رفتار انسانی همه را روی لبه‌های صندلی میخکوب کرده بود. این روح بخش‌ترین و نشاط‌آورترین سمیناری بود که ظرف 20 سال تدریس مدیریت در آن شرکت می‌کردم. در پایان سمینار همه شرکت کنندگان به جز من و کیت از روی بستری از زغال سنگ‌های گداخته به طول بیش از 4.5 متر عبور کردند و هیچ کدام آسیبی ندیدند و این برای همه منظره دیدنی و تجربه فراموش نشدنی بود. تونی آتش را به صورت رمز و کنایه به کار می‌گیرد. قصدش به هیچ وجه آموزش جادو و علوم غریبه نیست، بلکه منظورش آموزش یک رشته وسایل و راه‌های عملی است که با کمک آنها به جای اینکه خود را به دست ترس‌های واهی بسپاریم، دست به کارهای مفید و عملی بزنیم و با نیروی کاملاً واقعی کارهایی را که باعث توفیق در زندگی می‌شوند انجام دهیم. لذا اولین دلیل خوشحالی من از نوشتن این مقدمه آن است که برای تونی رابینز احترام و ستایش فوق‌العاده‌ای قائلم. دومین دلیلی که هنگام نوشتن این مقدمه مرا به شوق می‌آورد این بود که کتاب به سوی کامیابی عمق و وسعت اندیشه تونی را برای همه کس روشن می‌سازد. او تنها یک سخنران نیست که در مردم شور و انگیزه ایجاد کند. او در سن 25 سالگی یکی از متفکرین رشته روانشناسی، انگیزش و نیل به مقصود است. به نظر من مطالب این کتاب بازگو کننده اصول اساسی حرکت‌های بالقوه انسانی است. اندیشه‌های تونی در زمینه سلامتی، پشتکار، تصور و نظایر آن بسیار قاطع و برای کسی که بخواهد به ترقی و تعالی برسد از ضروریات است. امیدوارم به همان اندازه که من از خواندن این کتاب استفاده بردم شما نیز از آن بهره مند شوید. گرچه این کتاب طولانی تر از کتاب مدیر یک دقیقه است، معذالک امیدوارم کتاب را تا آخر بخوانید تا بتوانید از نظریات تونی استفاده کنید و نیروهای معجزه آسایی را که در درون شماست آزاد سازید. دکتر کونت بلانکارد، نویسنده کتاب مدیر یک دقیقه. مقدمه سر جیسون وینترز. سخن گفتن در جمع در تمام طول زندگی، حتی زمانی که هنرپیشه سینما بودم، برایم دشوار بود. گاهی قبل از رفتن به صحنه جسمن بیمار می شدم. با آن همه ترسی که از سخن گفتن در برابر جمعیت داشتم، وقتی شنیدم آنتونی رابینز، مردی که ترسها را به قدرت مبدل می سازد، قادر به معالجه من است، نمی دانید چقدر خوشحال شدم. هنگامی که تونی رابینز به من وقت ملاقات داد، در این هیجان زدگی احساسی از شک و تردید نیز داشتم. قبلا درباره برنامه‌ریزی عصبی کلامی و سایر شیوه های تحسین انگیز و تخصصی تونی مطالبی شنیده بودم. معذالک تا آن زمان ساعتها از وقت و هزاران دلار از پول من در مطب متخصصان گوناگون هدر رفته بود. نخستین متخصصانی که به آنها مراجعه کردم می گفتن چون این ترس طی سالها به وجود آمده است، انتظار بهبود سریع نباید داشت. هر یک از آنها هفته های متوالی وقت ملاقات را تجدید می کرد تا به مشکل من رسیدگی کند. ولی این وقت دادنها تمام شدنی نبود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
وقتی تونی را دیدم از درشتی هیکل او تعجب کردم. کمتر کسی را دیده بودم که از خودم بلندتر باشد. بایستی حدود 2 متر قد و 105 کیلو وزن داشته باشد. بسیار جوان و خوشقیافه بود. به هر حال نشستیم و او از مشکل من پرسید. در این هنگام اعصابم کاملا متشنج بود. پرسید چه فرمایشی دارید و یا چه تغییری مایلید در خود ایجاد کنید. نزدیک بود بیماری خود را انکار و وحشتی را که همان موقع در من ایجاد شده بود پنهان کنم. اما صدای آرام بخش تونی باعث شد که کم کم به حرفهای او توجه نمایم. کم کم ترس بیموردی که از سخن گفتن در جمع داشتم برطرف شد و احساس قدرت و اعتماد به نفس جای آن را گرفت. تونی مرا واداشت که در خاطرات خود به گذشته ها برگردم. یعنی به زمانی که با موفقیت در روی صحنه مشغول سخنرانی بودم. همچنان که در ذهن خود سخنرانی می کردم، تونی تکیگاه های ذهنی را به من یادآور می شد. تکیگاه ذهنی چیزیست که در موقع سخنرانی می توانم برای آرامش اعصاب و اعتماد به نفس به یاد آن بیفتم. راجع به تکیگاه‌های ذهنی مطالب کافی در این کتاب خواهید خواند. ضمن مصاحبه با تونی به مدت 45 دقیقه چشمانم را بسته بودم و به صحبت‌های او گوش می‌دادم. گاهی دست یا زانوی مرا لمس می‌کرد و این کار او به منزله تکیگاهی جسمانی بود. وقتی جلسه تمام شد از جا بلند شدم. تا آن موقع هرگز این همه آسایش و راحتی و آرامش در روح خود احساس نکرده بودم. نشانی از احساس ضعف در من نبود. چنان اعتماد به خودم داشتم که حاضر بودم در مقابل دوربین تلویزیون لوکسامبورگ برنامه اجرا کنم و 450 میلیون نفر مرا ببینند. اگر روش تونی روی دیگران نیز به اندازه من مؤثر باشد، تمام مردم جهان باید از این روش استفاده کنند. کسانی هستند که روی تخت خواب خوابیده و در فکر خود با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. دکترها به آنها گفتند که سرطان دارند و چنان ناراحت شدند که تمام اعضای بدن آنها تحت فشار عصبی قرار گرفته است. اکنون اگر این ترس واهی که عمری مرا رنج می داد بتواند ظرف یک ساعت برطرف شود، روش تونی باید در اختیار همه کسانی که از نوع بیماری احساسی، ذهنی و یا جسمی رنج میبرند قرار گیرد. آنها نیز میتوانند از ترسها، فشارهای عصبی و نگرانیهای خود رهایی یابند. به نظر من مهمترین چیز این است که بیش از این تأخیر را جایز ندانیم. چرا باید از آب، ارتفاع، سخنرانی در جمع، مار، رئیس، شکست و یا مرگ بترسیم؟ اکنون من از غیر گرفتاری آزاد شدم و کتاب حاضر برای شما نیز چنین امکانی را فراهم آورده است. اطمینان دارم که کتاب به سوی کامیابی جز پرفروش‌ترین کتاب ها خواهد بود. زیرا این کتاب از اینکه ترس ها و نگرانی های بی جای شما را مرتفع سازد بسیار فراتر می رود و به شما می آموزد که هر نوع خصلت و رفتار انسانی را در خود به وجود آورید. با به کار بردن دستورات این کتاب، کنترل کامل جسم و روح و در نتیجه زندگی خود را به دست می آورید. سر جیسون وینترز، نویسنده کتاب سرطان کشنده. فصل 1. ابزار قدرتمندان. عظمت زندگی در علم نیست، بلکه در عمل است. توماس هنری هاکسلی. ماها بود که آوازه او را می شنیدم. می گفتند مردی جوان، ثروتمند، خوشبنیه، خوشبخت و موفق است. باید خودم این همه را می دیدم. هنگامی که از استودیوی تلویزیون خارج می شد، او را زیر نظر گرفتم. و از آن به بعد تا چند هفته همه جا او را تعقیب کردم. ناظر بودم که چگونه همه کس از رئیس جمهور یک مملکت گرفته تا اشخاصی که دچار ترس‌های بیمورد روانی بودند با او مشورت می‌کنند. می‌دیدم که با متخصصان رژیم غذایی بحث می‌کند. مدیران را آموزش می‌دهد و با ورزشکاران و دانش آموزان عقب افتاده ذهنی کار می‌کند. چون با همسر خود به سفرهای داخلی یا خارج از کشور می رفت، فوق‌العاده خوشبخت و دلباخته وی به نظر می رسید. و چون سفرشان به پایان می رسید، به سندیگو بر می گشتند تا چند روزی را در کنار خانواده و در قصری که مشرف به اقیانوس آرام بود بگذرانند. چه شد که این پسر 25 ساله با تحصیلاتی فقط در حد دبیرستان توانست در چنین مدت کوتاهی به چنان توفیقی دست یابد؟ گذشته از این، او جوانی بود که همین 3 سال پیش در یک آپارتمان مجردی 40 متری زندگی می کرد و ظرفهایش را در وان حمام می شست. این فرد فوق‌العاده بدبخت که 15 کیلو هم اضافه وزن داشت، در روابطش با دیگران فرو می ماند و به نظر نمی رسید چندان عاطفه‌ای داشته باشد. چگونه تبدیل به فردی شاخص، قوی، و قابل احترام شده که روابطش با دیگران بی‌نظیر و شانس موفقیتش بی‌پایان است. این همه باور کردنی نبود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اما آنچه بیش از همه مرا شگفت زده کرد این بود که متوجه شدم این شخص خودم هستم. داستان زندگی او قصه زندگی من است. البته نمیخواهم بگویم که زندگی من سراسر قرین موفقیت است. بی تردید هر یک از ما رویاها و آرزوهایی داریم که میخواهیم در زندگی خود به آنها برسیم. به علاوه برای من روشن است که آنچه میدانید، هدفی که به سوی آن میروید و آنچه دارید معیار واقعی موفقیت شما نیست. به نظر من موفقیت جریان مداومی است که ضمن آن مشتاق و آرزومند موفقیت‌های بیشتری هستیم. فرصتی است که به تدریج از نظر احساسی، اجتماعی، روحی، جسمی، روشنفکری و وضعیت مالی رشد کنیم و در عین حال به طریق مثبت با دیگران همکاری نماییم. راه موفقیت همیشه در دست ساختمان است. موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن. راز داستان زندگی من ساده است. با بکار بردن اصولی که در این کتاب آنها را خواهید آموخت، توانستم نه تنها احساسی که نسبت به خودم داشتم دگرگون سازم، بلکه دستاوردهای خود را در زندگی نیز بهبود بخشم و این کار را از طریقی مهم و قابل سنجش به انجام رسانم. هدف این کتاب آن است که تغییراتی را که برای رسیدن به زندگی بهتر به انجام رسانیدم با شما در میان گذارد. صادقانه امیدوارم که فنون، هدفها، مهارتها و فلسفه‌هایی که طی صفحات این کتاب آموزش داده می‌شود، همچنان که نیروبخش من بود، توانایی‌های شما را نیز افزایش دهد. نیروی معجزه آسایی که بزرگترین رویاها و آرزوهای ما را تحقق می‌بخشد، در درون همه ما نهفته است. وقت آن است که این نیرو را آزاد کنیم، چون به راهی می نگرم که ضمن آن رویاهای خود را به صورت زندگی کنونیم در آوردم. نمی توانم شکرگزار و خاضع نباشم. تازه من فردی بی همتا نیستم. حقیقت آن است که در زمانه ما بسیاری کسان تقریبا یک شبه کاری چنان شگرف انجام داده و به چنان توفیقی دست یافتند که در زمانهای پیش قابل تصور نبود. به عنوان مثال استیو جابز جوانی بود با لباس جین که هیچ پولی نداشت و ناگهان فکر ساختن کامپیوتر خانگی به نظرش رسید و در عرض مدتی چنان کوتاه صاحب 500 شرکت شد که در تاریخ سابقه ندارد. همینطور تد ترنر که با استفاده از وسیله که تقریبا وجود نداشت، یعنی تلویزیون کابلی، برای خود یک امپراتوری ایجاد کرد. یا کسانی از قبیل استیون اسپیلبرگ و بروس سپرینگستین در زمینه صنایع تفریحی و یا بازرگانی مانند لی آیا کوکا و راس پروت. در این اشخاص بجز موفقیت مبهوت کننده و شگفت انگیز چه چیزی مشترک است؟ جواب البته این است: قدرت. قدرت کلمه هیجان آور است. عکس عمل افراد نسبت به آن متفاوت است. بعضی آن را دارای جنبه منفی می‌بینند. بعضی دیگر شهوت قدرت دارند. بعضی نمی‌خواهند آلوده آن شوند، چنان که گویی در قدرت چیزی مشکوک و مغایر با شرافت وجود دارد. شما طالب چقدر قدرت هستید؟ فکر می‌کنید چه اندازه قدرت باید به دست آورید یا در خود ایجاد کنید؟ واقعا قدرت در نظر شما چه معنایی دارد؟ من قدرت را به معنی تسلط بر مردم نمی دانم. معتقد هم نیستم که باید آن را به دیگران تحمیل کرد و به شما نیز توصیه نمی کنم که چنین فکر کنید. چنان قدرتی به ندرت پایدار است. اما شما باید بدانید که در جهان قدرت همیشه امری پایدار است. اندیشه های خود را شکل دهید، ولا دیگران اندیشه های شما را شکل می دهند. خواسته های خود را عملی سازید، وگرنه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند. به نظر من نهایت قدرت در این است که نتایج دلخواه خود را به دست آورید و در این حال به دیگران ارج بگذارید. قدرت در این است که بتوانید روال زندگی خود را تغییر دهید، افکار خود را دگرگون کنید و موجب شوید که کارها به مراد شما و نه در جهت مخالف شما انجام شود. قدرت آن است که نیازهای انسانی خود و افراد مورد علاقه خود را مشخص سازید و در رفع آنها اقدام کنید. قدرت یعنی این که قلمرو فرمان روایی خود، جریانات فکری خود و رفتار خود را رهبری و کنترل کنید تا دقیقاً نتایج دلخواه خود را به دست آورید. در طول تاریخ قدرتی که زندگی ما را اداره می کند اشکال متفاوت و متناقضی یافته است. در قدیم ترین ایام قدرت نتیجه نیروی بدنی بود. آنکه قوی تر و سریع تر بود زندگی خود و اطرافیانش را هدایت می کرد. با پیشرفت تمدن قدرت ناشی از وراثت پدید آمد. پادشاه دارای نشانه های پادشاهی بود و با اقتداری خدشه‌ناپذیر حکومت می کرد. دیگران قدرت خود را از او کسب می کردند. سپس در آغاز عصر صنعت سرمایه مظهر قدرت گردید. کسانی که به آن دسترسی داشتند صنعت را در اختیار گرفتند. همه آن امتیازات هنوز هم مؤثر است. داشتن سرمایه بهتر از نداشتن آن است. داشتن قدرت جسمانی نیز بهتر از نداشتن آن است. به هر حال امروزه یکی از بزرگترین منابع قدرت، قدرت ناشی از دانش تخصصی است. بیشتر ما تاکنون شنیده ایم که ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم. شاخص درجه اول فرهنگ ما دیگر صنعت نیست، بلکه ارتباطات است. ما در عصری زندگی می کنیم که عقاید، حرکتها و مفاهیم تازه خواه پیچیده و عمیق باشند، همچون فیزیک کوانتوم، خواه مربوط به زندگی روزمره مثل پرفروشترین نوع همبرگر، تقریبا هر روز چهره جهان را دگرگون می کنند. اگر چیزی باشد که دنیای مدرن را مشخص سازد، جریان عظیم و باور نکردنی اطلاعات و تغییرات ناشی از آن است. سیلابی از اطلاعات دیدنی، حس کردنی و شنیدنی تازه از طریق کتاب، فیلم، انواع دستگاه‌های صوتی و چیپ‌های کامپیوتری به سوی ما سرازیر می‌شود. در این جامعه آنان که دارای اطلاعات و وسایل انتقال آن هستند، چیزی دارند که پادشاهان گذشته در اختیار داشتند. یعنی قدرت نامحدود. جان کنت گالبرت می‌نویسد: پول به منزله سوخت و عامل حرکت جامعه صنعتی بود. اما سوخت و نیروی جامعه اطلاعاتی، دانش و آگاهی است. ما شاهد ایجاد ساختار طبقاتی تازه‌ای هستیم که بر اساس آن گروهی صاحب اطلاعات هستند و گروه دیگر ناچارند آگاهانه عمل کنند. این طبقه تازه قدرت خود را نه از سرمایه و نه از زمین، بلکه از دانش و آگاهی به دست می آورند. نکته قابل ملاحظه این است که امروزه کلید رسیدن به قدرت در اختیار همه ما هست. در قرون وسطا اگر شما پادشاه نبودید، فوق‌العاده دشوار بود که به سلطنت برسید. در آغاز عصر انقلاب صنعتی اگر سرمایه نداشتید، امکان ثروت اندوزی شما در واقع بسیار اندک بود. ولی امروزه جوانی کم سال که لباس جین می پوشد می تواند سازمانی به وجود آورد که دنیایی را تغییر دهد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در دنیای مدرن اطلاعات ابزار قدرتمندان است. کسانی که به انواع معینی از دانش تخصصی دسترسی دارند می توانند زندگی خود و به طرقی چهره جهانی را دگرگون سازند. یک سوال برای ما باقی می ماند. مسلماً در ایالات متحده انواع گوناگونی از دانش تخصصی که برای دگرگون کردن شکل زندگی ضرورت دارد، در اختیار هر کسی هست. در هر کتاب فروشی، هر فروشگاه ویدیو و هر کتابخانه‌ای وجود دارد. می توان آن را از طریق سخنرانی ها، سمینار ها و دوره های آموزشی فرا گرفت. همه ما نیز خواستار موفقیت هستیم. صورت کتب پرفروش آکنده از دستوراتی برای ترقی انسان است. مدیر یک دقیقه‌ای در جستجوی بهروزی، آنچه در مدرسه بازرگانی هاروارد به شما نمی آموزند. پلی به سوی جاودانگی. و این صورت همچنان ادامه دارد. لذا اطلاعات در اختیار است. پس چرا بعضی افراد نتایج افسانه‌ای به دست می آورند، در حالی که بعضی دیگر سهمی ناچیز دارند؟ چرا همه ما قدرتمند، خوشبخت، ثروتمند، قوی و موفق نیستیم؟ حقیقت این است که حتی در عصر اطلاعات تنها دانش اطلاعات کافی نیست. اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، بایستی همه در کودکی صاحب اسب‌های کوچک باشیم و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم. هر موفقیت بزرگ در اثر عمل به دست می آید. آنچه نتیجه بخش است، عمل است. دانش فقط نیروی بالقوه است در دست آنان که می دانند چگونه می توانند عمل مؤثری انجام دهند. در واقع معنای لغوی قدرت، توان انجام عمل است. کارهایی که در زندگی می کنیم ناشی از نحوه ارتباطی است که با خودمان داریم. در دنیای مدرن کیفیت زندگی کیفیت ارتباطات است. آنچه به تصور در می آوریم و به خود می گوییم نحوه حرکات و استفاده از عضلات و تغییراتی که به چهره خود می دهیم نشانگر آن است که تا چه حد از دانسته های خود استفاده می کنیم. مشاهده افرادی که موفقیت های عظیم کسب می کنند ممکن است ما را به این اشتباه بیندازد که گمان کنیم آنها موهبت الهی خاصی دارند. مشاهده نزدیکتر نشان می دهد که بزرگترین موهبت اشخاص بسیار موفق نسبت به اشخاص عادی آن است که اقدام به عمل می کنند. این موهبتی است که هر یک از ما می توانیم در خود ایجاد نماییم. از این گذشته دانش استیو جابز را دیگران هم داشتند. غیر از تد ترنر هم کسانی ممکن بود متوجه شوند که فکر تلویزیون کابلی دارای ارزش اقتصادی بسیار است. اما جابز و ترنر فکر را به مرحله عمل درآوردند و سبب شدند که بسیاری از ما جهان را به گونه دیگر تجربه نماییم. هر یک از ما از طریق برقراری دو نوع ارتباط تجارب زندگی خود را شکل می دهیم. اول ارتباط درونی، یعنی آن چیزهایی که در درون خود به تصور در می آوریم، می گوییم و یا احساس می کنیم. دوم ارتباط بیرونی، یعنی استفاده از کلمات، لحن صدا، تغییرات چهره، حرکات بدن و اعمال جسمانی که برای برقراری ارتباط با دنیای خارج از آنها استفاده می کنیم. هر ارتباطی که برقرار می کنیم نوعی عمل است و موجب حرکت می شود و هر ارتباط به نوعی روی ما و دیگران تأثیر می گذارد. ارتباط مایه قدرت است. کسانی که این فن را به نحو مؤثر به کار می گیرند می توانند جهان را به گونه متفاوت درک کنند و جهان نیز آنها را به گونه متفاوت درک می کند. همه رفتارها و احساسات ما ریشه در نوع ارتباط دارد. کسانی که بر اندیشه ها، احساسات و اعمال اکثر ما تأثیر می گذارند، کسانی هستند که می دانند چگونه از این ابزار قدرت استفاده کنند. کسانی را در نظر آورید که دنیای ما را تغییر دادند. جان اف کندی، توماس جفرسون، مارتین لوتر کینگ، فرانکلین دلانو، روزولت، وینستون چرچیل و مهاتما گاندی و در حالت وحشتناکش هیتلر. وجه مشترک همه این مردان تسلط بر فن ارتباط بود. آنها می توانستند نظرات خود را، خواه فرستادن انسان به فضا، خواه آفرینش رایش سومی آکنده از نفرت، به دیگران منتقل سازند، چنان که افکار و اعمال توده ها را تحت تأثیر قرار دهند. آنان از راه ارتباط جهان را دگرگون کردند. آیا تفاوت افرادی همچون اسپیلبرگ، سپرینگستین، آیا کوکا و سایر افراد موفق با دیگران در همین نیست؟ مگر نه این است که آنها از ابزار ارتباط انسانی و تأثیر در دیگران به استادی استفاده می کنند؟ همان گونه که این اشخاص می توانند از طریق ارتباط توده ها را به جنبش درآورند، ما نیز می توانیم با استفاده از این ابزار خیشتن را به حرکت درآوریم. هر اندازه که شما در مورد فن ایجاد ارتباط با دنیای خارج مهارت داشته باشید، به همان اندازه در رابطه با دیگران به لحاظ مسائل شخصی، احساسی، اجتماعی و مالی توفیق خواهید داشت. مهمتر از آن میزان توفیق درونی شما، یعنی احساس سعادت، خوشی، شعف، عشق و آنچه مطلوب شماست، نتیجه مستقیم ارتباطی است که با خودتان دارید. نوع احساس شما نتیجه حوادثی که در زندگی شما اتفاق می افتد نیست، بلکه نتیجه تفسیری است که شما از آن حوادث می کنید. زندگی افراد موفق بارها نشان داده است که تعیین کننده کیفیت زندگی اتفاقات روزانه نیست، بلکه عکس العمل ما در برابر آن اتفاقات است. این شما هستید که تصمیم می گیرید زندگی را چگونه ببینید و بر مبنای آن چگونه احساس و عمل کنید. هیچ چیز دارای هیچ معنایی نیست مگر معنایی که شما به آن می دهید. اغلب ما این عمل تفسیر را به طور خودکار انجام می دهیم، اما می توانیم نیروی لازم را در خود زنده نموده درک تازه‌ای از جهان پیدا کنیم. این کتاب درباره کارهای بزرگ، متمرکز و هماهنگی است که منتهی به نتایج شگفت انگیز می گردد. در واقع اگر در دو کلمه بخواهم بگویم که این کتاب درباره چیست، می گویم گرفتن نتیجه. به نظر شما این همان چیزی نیست که مورد علاقه شما است؟ شاید بخواهید احساس خود را نسبت به خودتان و جهان اطراف دگرگون کنید. شاید علاقه داشته باشید با دیگران بهتر رابطه برقرار کنید، در عشق یا در یادگیری موفق تر باشید، از سلامت جسمی بیشتری برخوردار شوید یا ثروت بیشتری به دست آورید. اگر دستورات این کتاب را به نفع مؤثری اجرا کنید، نه فقط به این قبیل هدفها، بلکه به نتایج خیلی بزرگتری نیز خواهید رسید. به هر حال پیش از اینکه به نتایج تازه تری دست یابید، باید بدانید که تا کنون نیز به نتایجی رسیده اید، منتها شاید آن نتایج دلخواه شما نبودند. بسیاری از ما تصور می‌کنیم حالات روحی و آنچه در درون ما می‌گذرد از اراده ما خارج است، اما حقیقت آن است که شما می‌توانید در فعالیت‌های ذهنی و رفتاری خود چنان تغییر ایجاد کنید که تا کنون باور نمی‌کردید. اگر افسرده هستید، حالتی را که افسردگی می‌نامید خود ایجاد کرده اید. اگر پرشور هستید، آن حالت را نیز خودتان به وجود آورده اید. لازم به یادآوری است که شما دچار احساسی از قبیل افسردگی نمی شوید. یعنی آن را از جایی نمی گیرید، بلکه به وسیله کارهای جسمی و روانی آن را در خود خلق می کنید. برای اینکه افسرده شوید، باید زندگی خود را به شکلی خاص نگاه کنید. باید مطالب معینی را با لحن خاص به خود تلقین کنید. باید قیافه به خصوصی بگیرید و به طرز خاصی نفس بکشید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حالت افسرده پیدا کنید، خوب است با شانه‌های فرو افتاده مدت زیادی به زمین نگاه کنید. سخن گفتن با لحن غم‌زده و اندیشیدن درباره بدترین اتفاقاتی که در زندگی افتاده نیز به ایجاد این حالت کمک می‌کند. اگر می‌خواهید حالت افسردگی خود را تضمین کنید، با کم غذایی و پناه بردن به الکل و داروهای مخدر وضع شیمیایی بدن خود را به هم بزنید و سبب شوید که میزان فشار و قند خونتان پایین بیاید. نکته ساده‌ای که می‌خواهم در اینجا خاطر نشان کنم آن است که ایجاد حالت افسردگی نیازمند تلاش و صرف انرژی است. کار سختی است و نیاز به انجام اعمال به خصوصی دارد. بعضی افراد به قدر این اعمال را انجام داده اند که ایجاد این حالت روانی در آنها به آسانی امکان پذیر می شود. این گونه اشخاص این شیوه ارتباط درونی را با هر گونه اتفاق بیرونی مرتبط می سازند. بعضی افراد فواید جنبی نیز از این کار به دست می آورند. از قبیل جلب توجه، دلسوزی دیگران، عشق و محبت و نظایر اینها و در نتیجه این شیوه ارتباط جزء طبیعت زندگی آنها می شود. بعضی به قدری به این رویه ادامه دادند که عملا احساس راحتی می کنند و این حالت جزء مشخصات دائمی آنها گردیده است. به هر حال ما می توانیم اعمال روانی و جسمی خود را تغییر دهیم و بلافاصله احساسات و رفتارهای خود را دگرگون سازیم. شما می توانید بیدرنگ به آدمی پرشور و سرزنده مبدل شوید، به شرط اینکه نقطه نظرهای لازم برای ایجاد آنگونه احساسات را بپذیرید. می توانید در ذهن خود به چیزهایی فکر کنید که این احساس را در شما ایجاد کند. چیزهای دیگری را با لحن دیگری به خود تلقین کنید. طرز تنفس و حالات چهره خود را مطابق آن احساس تغییر دهید. بلافاصله احساس شعف خواهید کرد. اگر می خواهید آدم مهربانی بشوید، کافیست اعمال جسمی و روحی را که مناسب حالت شفقت و دلسوزی است انجام دهید. در مورد عشق و محبت و سایر احساسات نیز همینطور است. هدایت نحوه ارتباط درونی که منجر به بروز حالت‌های احساسی گوناگون می‌شود، به کار کارگردانان تئاتر و سینما شبیه است. کارگردان سینما برای آنکه دقیقاً به نتایج دلخواه خود برسد، در صدا و تصویر دست می‌برد. اگر بخواهد در شما وحشت ایجاد کند، با استفاده از صدا و جلوه‌های ویژه در لحظات حساس این کار را انجام می‌دهد. اگر بخواهد شما را در حالت رویایی فرو ببرد، با بهره‌گیری از موسیقی، نورپردازی و سایر عوامل صحنه این اثر را ایجاد می‌کند. کارگردان می‌تواند واقعه معینی را به صورت غم‌انگیز یا خنده‌دار جلوه‌گر سازد. بستگی به این دارد که چه چیزی را بخواهد به صحنه بیاورد. شما نیز می‌توانید نظیر همان کار را در صحنه ذهن خود انجام دهید. می‌توانید فعالیت ذهنی خود را که پایه کلیه عملیات جسمی است با همان قدرت و مهارت کارگردانی کنید. در مورد افکار مثبت نور و صدا را زیاد و در مورد افکار منفی نور و صدا را کم کنید. شما می توانید با همان مهارتی که اسپیلبرگ تشکیلات خود را اداره می کند مغز خود را اداره کنید. باور کردن بعضی از مطالبی که پس از این خواهیم گفت مشکل به نظر می رسد. شاید باور نکنید که می توان به دیگری نگاه کرد و دقیقاً افکارش را خواند، یا اینکه می توان در یک آن بزرگترین منابع نیرومند خود را به کار گرفت. 100 سال پیش اگر می گفتید که انسان ممکن است به کره ماه برود، شما را دیوانه حساب می کردند. اگر می گفتید می توان ظرف چند ساعت از نیویورک به لس آنجلس رفت، آدم مجنون و خیالاتی به حساب می آمدید. اما فقط با استفاده از فنون خاص و قوانین آیرودینامیک این کارها امکان پذیر است. در واقع امروزه یک شرکت فضایی مشغول تحقیق در مورد ساختن وسیله نقلیه است که میگویند ظرف 10 سال آینده مسافرت از نیویورک به کالیفرنیا را در عرض 12 دقیقه ممکن می‌سازد. همچنین در این کتاب قواعدی در مورد فنون انجام بهینه کارها خواهید آموخت. به کمک این قواعد به قدرت‌هایی در وجود خود پی خواهید برد که به کلی از آنها بی اطلاع بودید. به قول جیم ران، تلاش منظم پاداش چند برابر دارد. مردان برتر راه ثابتی برای موفقیت در پیش گرفتند. من آن را فرمول موفقیت نهایی می نامم. در این راه اولین قدم آن است که نتیجه دلخواه را بدانید. یعنی دقیقاً مشخص کنید که چه می خواهید. قدم دوم انجام عمل است، وگرنه خواسته شما به صورت رویا باقی خواهد ماند. باید قدم‌هایی بردارید که به عقیده خودتان به اغلب احتمال شما را به هدف دلخواه می‌رساند. اقداماتی که ما می‌کنیم همیشه ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند. بنابراین قدم سوم یافتن راهی برای کنترل است که بازتاب و نتایج اقدامات خود را بررسی کنیم و هرچه سریع‌تر بفهمیم که کارهایی که می‌کنیم ما را به هدف نزدیک و یا از آن دور می‌سازد. باید بدانید دستاورد عملکرد شما چیست. خواه عملکرد شما گفتگو با کسی باشد یا عادات روزمره زندگی. اگر آن دستاورد دلخواه شما نیست، دقت کنید که عمل شما چه نتایجی به بار آورده تا اینکه به عنوان تجربه انسانی از آن چیز یاد بگیرید. سپس قدم چهارم را بردارید و آن ایجاد نرمش برای تغییر رفتار است تا به نتیجه مورد نظر برسید. اگر به افراد موفق توجه کنید، می‌بینید که این قدم‌ها را برداشتند. یعنی ابتدا هدفی برای خود برگزیدند. زیرا تا هدفی در کار نباشد، نمی‌توان به آن رسید. سپس شروع به اقدام کردند. زیرا فقط دانستن هدف کافی نیست. آنها توانستند قیافه دیگران را بخوانند و عکس‌العمل‌ها را متوجه شوند. سپس رفتارهای خود را سازگار کرده و تغییر دادند تا بدانند چه حرکتی مناسب تر است. مثلا استیون اسپیلبرگ را در نظر بگیرید. در 36 سالگی موفق ترین فیلمساز تاریخ شد. وی 4 فیلم از 10 فیلم پرفروش تاریخ را ساخته است که از میان آنها ایتی پرفروش ترین فیلم تاریخ شناخته شد. اینکه چگونه با این سن کم به چنان توفیقی دست یافت داستان جالبی دارد. اسپیلبرگ از سن 12-13 سالگی می دانست که می خواهد کارگردان سینما شود. در 17 سالگی یک روز بعد از ظهر بازدیدی از استودیو یونیورسال به عمل آورد که زندگی او را دگرگون کرد. در این بازدید وی موفق به دیدن صحنه های اصلی که تمام عملیات فیلم برداری در آنجا انجام می گرفت نشد. لذا او که هدف خود را می شناخت دست به عمل زد. وی تصمیم گرفت که صحنه‌های فیلمبرداری واقعی را تماشا کند.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سرانجام به ملاقات مدیر بخش مونتاژ کمپانی یونیورسال رفت که به مدت 1 ساعت با اسپیلبرگ مذاکره کرد و به نظرات وی در مورد فیلم علاقه نشان داد. برای اغلب مردم داستان به همینجا خاتمه می‌یابد. اما اسپیلبرگ اغلب مردم نبود. او شخصاً نیرومند بود و می‌دانست که چه می‌خواهد. ملاقات اول برای او آموزنده بود و لذا برداشت خود را تغییر داد. روز بعد لباس پوشید. کیف پدرش را برداشت و در آن فقط 1 ساندویچ و 2 آبنبات گذاشت. و به استودیو برگشت. چنان که گویی یکی از کارکنان آنجاست، آن روز با قدم‌های مصمم از جلوی نگهبان گذشت. 1 تریلی از کار افتاده پیدا کرد و با حروف پلاستیکی روی آن نوشت: استیون اسپیلبرگ، کارگردان. تمام تابستان آن سال را به ملاقات با کارگردانان، نویسندگان و پیوندگران فیلم گذراند. در مرزهای دنیای رویایی خود درنگ کرد. از هر مصاحبه و مشاهده چیزی یاد گرفت و هر روز نظرات خود را در مورد نکات مهم فیلمسازی اصلاح کرد. سرانجام در 20 سالگی پس از مدت‌ها که به طور مرتب در استودیو حاضر می‌شد، فیلم کوتاهی را که سرهم کرده بود به کمپانی یونیورسال ارائه کرد و پس از آن به وی قرارداد 7 ساله‌ای پیشنهاد شد که 1 سریال تلویزیونی را کارگردانی کند. او رویای خود را عملی ساخته بود. آیا اسپیلبرگ از فرمول موفقیت نهایی استفاده کرد؟ پاسخ قطعاً مثبت است. او انقدر دانش تخصصی داشت که بداند چه می‌خواهد. او دست به عمل زد. کارهای خود را دائماً بررسی کرد تا بداند به چه نتیجه‌ای رسیده است و آیا این کارها وی را به هدف نزدیک و یا از آن دور می کند؟ همچنین آنقدر انعطاف داشت که رفتار خود را تغییر دهد تا به نتیجه دلخواه برسد. دقیقاً تمام آدم‌های موفقی که می‌شناسم همین کار را می‌کنند. افرادی که موفق هستند آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند. باربارا بلاک، فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا را در نظر بگیرید که یک روز تصمیم گرفت رئیس دانشکده بشود. با اینکه دختر جوانی بود، توانست در رشته‌ای که در انحصار مردان بود وارد شود و با موفقیت دانشنامه حقوق خود را از دانشگاه کلمبیا بگیرد. سپس تصمیم گرفت به دنبال هدف شغلی خود برود. اما هدف دیگری برایش پیش آمد و آن تشکیل خانواده بود. پس از 9 سال احساس کرد که مجدداً آمادگی دارد تا اولین هدف زندگی خود را تعقیب کند. لذا در دوره فوق لیسانس دانشگاه ییل ثبت نام کرد و در زمینه‌های تدریس، تحقیق و نویسندگی مهارت پیدا کرد تا در جهت شغلی که همیشه دوست می‌داشت گام بردارد. اون نظام عقیدتی خود را وسعت داد. برداشت‌های خود را دگرگون ساخت و هر دو هدف خود را به یکدیگر تلفیق کرد و هم‌اکنون رئیس یکی از معتبرترین دانشکده‌های حقوق آمریکاست. او قالب‌ها را شکست و ثابت کرد که می‌توان به طور همزمان در جمیع جهات موفق بود. آیا او از فرمول موفقیت نهایی استفاده کرد؟ مسلماً چنین است. او که می‌دانست چه می‌خواهد، دست به عمل زد و هرگاه عملش مؤثر واقع نمی‌شد، آن را تغییر داد و آنقدر تغییر داد که در حال حاضر توانسته از موازنه‌ای در زندگی خود به وجود آورد. او علاوه بر اداره یک دانشکده حقوق مهم، یک مادر و خانوم خانه نیز هست. به مثال دیگری می پردازیم. آیا تا به حال یک قطع مرغ کنتاکی خورده اید؟ می دانید چگونه سرهنگ ساندرز یک امپراتوری که او را میلیونر ساخت بنا کرد و عادت غذایی ملتی را تغییر داد؟ موقع که شروع به فعالیت کرد، مرد بازنشسته ای بود که طرز سرخ کردن مرغ را می دانست. همین و بس. نه سازمانی داشت و نه چیز دیگر. او مالک رستوران کوچکی بود و چون مسیر بزرگ راه اصلی را تغییر داده بودند، داشت ورشکست می شد. اولین چک تأمین اجتماعی را که گرفت، به فکر افتاد که شاید بتواند از طریق فروش دستورالعمل سرخ کردن مرغ پولی به دست آورد. اول فکر کرد که دستورالعمل را به صاحبان رستوران ها بفروشد و در درآمد حاصل شریک شود. البته این راه واقعی شروع یک فعالیت تجاری نیست و چنان که بعداً معلوم شد، سرهنگ ساندرز نیز از این راه به ثروت بی حساب نرسید. او به اطراف کشور سفر کرد. شبها در اتومبیل می خوابید و سعی می کرد کسی را پیدا کند که از نظر مالی او را کمک کند. هر روز فکری تازه می کرد و دری دیگر را می زد. او 1009 بار پاسخ منفی شنید تا اینکه معجزه ای اتفاق افتاد و یک نفر به او آری گفت و فعالیت شغلی سرهنگ آغاز شد. چند نفر از شما چنین دستورالعملی دارد؟ چند نفر از شما به اندازه پیرمرد چاقی که لباس سفید می پوشید دارای سلامت جسمی و جذابیت است؟ سرهنگ ساندرز صاحب ثروت شد زیرا توانایی آن را داشت که عملی مشخص و بزرگ را انجام دهد. اون نیروی فردی برای رسیدن به نتیجه دلخواه را دارا بود. او توان آن را داشت که بیش از 1000 بار پاسخ نه بشنود و باز با خود رابطه برقرار کند. چنان که دری دیگر را بزند و به خود بگوید که این بار کسی به او پاسخ مثبت خواهد داد. به هر صورت مطالب این کتاب حاوی اشارات مؤثری است که ذهن شما را برای برداشتن قدم‌های موفقیت آمیز آماده کند. تقریبا همه هفته من سمینار 4 روزه را به نام انقلاب ذهنی تشکیل می دهم. در این سمینار ما همه چیز را به مردم یاد می دهیم. از مؤثرترین شیوه های کنترل ذهن گرفته تا نحوه غذا خوردن، تنفس و ورزش به صورتی که انرژی انسان را به حد اکثر برساند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.